از نظر انواع بیماری ها بررسی و آزمایش میشه.
برای اهدای خون بین جنسیت خانم و آقا تفاوتی وجود نداره. خانم ها هم مثل آقایون میتونن خون اهدا کنن، البته اگه دچار کمخونی نباشن.
افراد جوان محدودیتی برای اهدای خون ندارن. از 18 سالگی میشه این کار رو انجام داد.
اگه بیماری خاصی ندارین، اهدای خون برای شما بی‌ضرره و بیماری به همراه نداره.
و در نهایت اینکه اهدای خون تا سن 65 سالگی و برای اهدا کنندگان مستمر تا سن 70 سالگی محدودیتی نداره.
اگه شما هم تفکر و اطلاعات نادرستی درباره اهدای خون داشتین،
خوبه که به زودی اون باورهای اشتباه رو کنار بگذارین و با اهدای خون به دیگران زندگی رو هدیه بدین.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و عاشقان قرآن کریم، برنامه امروز نفس صبح رو با تلاوت آیات سیوم تا آخر سوره مبارکی قاف آغاز میکنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين تقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقضوا في البلاد هل من محيط إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سرا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه امروز را آغاز می‌کنیم. در این برنامه به فضل خداوند آخرین بخش آیات سوره شریفه قاف را حضور شما عزیزان ترجمه خواهیم کرد. همان گونه که پیش از این گفتیم و ضمن برنامه‌های قبل به سمعتان رسید، عمده موضوعات سوره شریفه قاف را بحث معاد و حیات پس از مرگ تشکیل می‌دهد. در بخش آخر این سوره نیز همین روال ادامه یافته است. لذا آیات این قسمت با توصیفی از دوزخ بدین گونه آغاز شده است: روزی که به دوزخ گوییم آیا پر شدی؟ و گوید آیا افزونتر هست؟ این سؤال و پاسخ دوزخ به حق تعالی برای اشاره به این حقیقت است که قهر و عذاب الهی هرگز از احاطه به مجرمان و گناهکاران عاجز نیست. و اما این که پاسخ دوزخ به چه زبانی بوده است، در آن اختلاف می باشد. برخی این پاسخ را زبان حال دوزخ می دانند و بعضی معتقدند که این جواب از آن فرشتگان مأمور عذاب در دوزخ است و به جهنم نسبت داده شده است. اما اینها همه حمل آیه بر خلاف ظاهر است. برخی مفسران نیز آیه را بر ظاهر حمل کرده جواب دوزخ را به زبان گفتار می دانند، نه به زبان حال. در این مورد پیش از این در ذیل آیاتی از قرآن سخن گفته ایم و در این مقام به همین اندازه بسنده می کنیم. در ادامه آیات قرآن حال متقیان را در روز قیامت توصیف کرده می فرماید: بهشت برای پرهیزکاران فراپیش آید و دور نباشد. در این که متقیان چه کسانی هستند و تقوا چیست سخن بسیار است و این برنامه گنجایش آن را ندارد. کوتاه سخن این که تقوا عبارت است از آن حالت معنوی و روحانی که در انسان وجود دارد و او را از ارتکاب معاصی و گناهان برحذر می دارد. تقوا همان خودنگهداری و حفظ نفس از داخل شدن در گرداب گناهان و راه‌های هوا و هوس است. استاد شهید مرتضی مطهری رحمت الله علیه در مقاله‌ای تحت عنوان تقوا چنین فرمودند: انسان اگر بخواهد در زندگی اصولی داشته باشد و از آن اصول پیروی کند، خواهان که آن اصول از دین و مذهب گرفته شده باشد یا از منبع دیگری، ناچار باید یک خط مشی معینی داشته باشد تا هرج و مرج بر کارهایش حکم فرما نباشد. لازمه یه خط مشی معین داشتن و اهل مسلک و مرام و عقیده بودن این است که به سوی یک هدف و یک جهت حرکت کند و از اموری که با هوا و هوسهای آنی او موافق است اما با هدف او و اصولی که اتخاذ کرده منافات دارد خود را نگهداری کند. بنابراین تقوا به معنای عام کلمه لازمه زندگی هر فردی است که می‌خواهد انسان باشد و تحت فرمان عقل زندگی کند و از اصول معینی پیروی نماید. تقوای دینی و الهی یعنی این که انسان خود را از آنچه از نظر دین و اصولی که دین در زندگی معین کرده، خطا، گناه و پلیدی و زشتی شناخته شده، حفظ و صیانت کند و مرتکب آنها نشود. امام همام علی ابن ابی طالب علیه السلام در مورد تقوا می‌فرمایند: تقوای خدا دوستان خدا را در حمایت خود قرار داده و آنها را از تجاوز به حریم محرمات الهی نگه داشته است و خوف خدا را ملازم دلهای آنها قرار داده است تا آنجا که شبهای آنها را زنده و بیدار نگه داشته و روزهای آنان را قرین تشنگی کرده است. در آیات بعد در اوصاف اهل بهشت می‌خوانیم: این است بهشتی که به همه توبه کنندگان نگه دارنده تقوا وعده می‌دادند، همون که از خدای رحمان نادیده ترسد و با قلب تائب آمده است. آنگاه خطاب آید: به سلامت داخل بهشت شوید، آن روز روز جاوید است. در آنجا هرچه بخواهند دارند و نزد ما بیشتر هست. همان گونه که شنیدیم در آیه اخیر در توصیف اهل بهشت چنین آمده است که ایشان هر آنچه را که اراده و خواستشان به آن تعلق گیرد و تعلق خواستشان بدان ممکن باشد بدون استثناء مالک خواهند بود. و اما در انتهای آیه آمده است که برای اهل بهشت نزد خداوند مزید بر آنچه بخواهند خواهد بود. جمعی از مفسران معتقدند که این فزونی بر درخواست که در نزد خداوند است عبارت از همان مشتهیات و روزی‌های بهشتی است. پس هرگاه اهل بهشت روزی را طلب کنند بهتر و بیشتر از آنچه خواستند برخوردار خواهند شد. لکن عده‌ای چنین گفتند که منظور از آن مزید بر درخواست چیزی بالاتر و کمالی فراتر از حد خواست و اراده ایشان است، زیرا اگر از سنخ همان روزی‌های بهشتی باشد معنا ندارد که از قسمت اول آیه استثناء شده باشد. در آیه بعد خداوند سبحان مشتکان را از عاقبت بدی که در انتظارشان است برحذر داشته می‌فرماید: چه نسل‌ها هلاک کرده ایم که هلاک شدگان به صلابت از این مشرکان بیش بودند و در شهرها سیر می‌کردند. آیا آنان از عذاب گریزگاهی یافتند؟ همانا در این حقایق برای هر که دلی دارد یا با حضور قلب گوش فرا دارد اندرزی هست. دل که در آیه بدان اشاره شده است عبارت از مرکز و جایگاهی در درون آدمی است که انسان به واسطه آن خیر را از شر و حق را از باطل تشخیص می دهد. مرکز درک و دریافت آدمی دل و قلب اوست. خداوند می فرماید که در داستان امتهایی که عذاب الهی آنها را فرا گرفت و هلاک شدند، هر آینه تذکر و یادآوری است برای کسی که دل داشته باشد و بتواند حق را از باطل تشخیص داده سود و نفع آن را برگزیند. و یا اگر صاحب دل نیست گوش فرا داده آماده شنیدن سخن حق باشد. در ادامه آیات چنین می‌خوانیم: همانا آسمان‌ها و زمین را و آنچه میان آنهاست در شش روز آفریدیم و خستگی به ما نرسید. ای پیامبر، پس بر آنچه میگویند شکیبا باش. قبل از طلوع خورشید و پیش از فرو رفتن آن تسبیح پروردگارت گوی و پاسی از شب تسبیح او گوی و از پس سجده ها. در ذیل این آیه گفتند که مراد از ادبار و سجود تسبیح پس از هر نماز است و بعضی به نوافل و برخی نماز وتر تفسیر کردند. در آیات بعد آمده است: و گوش فرادار روزی که منادی از جایگاهی نزدیک بانگ دهد، روزی که فریاد را به حق شنوند، آن روز خارج شدن است. همانا ما زنده می کنیم، می میرانیم و بازگشت به سوی ماست. روزی که زمین برای درآمدنشان شکافته شود و شتابان شوند. این چیزی است که برای ما آسان است. پس از آن که مشرکان و کفار را انذار فرمود و از عذاب سخت الهی ترسانید، متوجه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شده بدو می فرماید که بر سخنان معاندان در مورد انکار رسالت و یا معاد صبر و شکیبایی پیشه کند و به عبادت و تسبیح پروردگار مشغول شود و خدای را از آنچه در بارش گویند منزه شمرد و به انتظار روز جزا بنشیند. همچنین در این آیات امر به تسبیح پروردگار در زمانهای معینی شده است که می تواند بر نمازهای واجب پنجگانه منطبق شود. در آخرین آیه بار دیگر رسول اکرم صلوات الله علیه و آله را مخاطب ساخته چنین می فرماید: ما بهتر می دانیم که منکران چه می گویند و تو بر آنها مسلط نیستی، پس هر که را از اعلام خطر ما می ترسد به قرآن پند ده. بار الها در تنین آیات انذار تو چهره کریه مشتکان منکر و طاغیان ملحد را آشکارا شناختیم و فریاد عجزانان را در روز عذاب بزرگ در لابلای این آیات خواندیم. ما را از زمره دشمنان آنان قرار ده و در پرتو آیات مبشر کتابت قلوب ما را منور و راه ما را به سوگت مستدام بدار. خب عزیزان شنونده، تا برنامه آینده که به ترجمه و توضیح سوره مبارکی زاریات 51 سوره قرآن مجید می پردازیم، همگی شما را به خدای مهربان می سپاریم. خدا حافظ شما.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
تقویم تاریخ
به نام خدا. امروز دوشنبه 15 مرداد سال 1403 هجری شمسی مطابق با 30 محرم الحرام سال 1446 هجری قمری و برابر با 5 اوت سال 2024 میلادی است. سلخ محرم سال 187 هجری قمری 1259 سال پیش جعفر برمکی به قتل رسید. برمکیان خاندانی ایرانی و ساکن خراسان بودند که در قرن اول هجری با پذیرش آیین مبین اسلام به دستگاه دیوانی راه یافتند. این خانواده در نیمه سده دوم هجری به اوج قدرت رسیدند و این مسئله باعث حسادت رقیبان و بدخواهانه ایشان شد. پس از خالد و یحیی فرزندانشان فضل و جعفر به بالاترین مناصب در بغداد دست یافتند تا سرانجام هارون عباسی تصمیم به نابودی آنان گرفت. در راستای این تصمیم در آخرین روز محرم الحرام سال 187 هجری قمری جعفر برمکی مشاور هارون به قتل رسید و سپس دستور قتل عام برامکه صادر شد. بسیاری از مورخان علت این اقدام هارون عباسی را تمایلات برمکیان به اهل بیت پیامبر اسلام علیهم السلام دانستند. پنجم اوت سال 1963 میلادی، 61 سال پیش، قرارداد منع آزمایش‌های هسته‌ای به امضا رسید. پس از خاتمه جنگ جهانی دوم و آغاز دوران جنگ سرد و رقابت دولت‌های پیروز در جنگ، بار دیگر جهان در معرض خطر جنگی ویرانگر قرار گرفت. عاقبت سه قدرت بزرگ ایالات متحده آمریکا، اتحاد جماهیر شوروی و انگلستان در مورد منع آزمایش‌های هسته‌ای به توافق رسیدند و در تاریخ 5 اوت سال 1963 میلادی قراردادی را امضا کردند. ولی امضای این قرارداد دستاوردی کوچک و محدود بود، چرا که از یک سو فقط آزمایش‌های درون جو را در بر می‌گرفت و از سوی دیگر شمار آزمایش‌های زیرزمینی چندان افزایش یافت که از تعداد مجموع آزمایش‌های هسته‌ای قبل نیز بیشتر شد. پانزدهم مرداد سال 1366 هجری شمسی، 37 سال پیش، سرلشکر خلبان عباس بابایی به شهادت رسید. عباس بابایی در سال 1329 هجری شمسی در قزوین چشم به جهان گشود. وی در سال 1348 به دانشکده خلبانی نیروی هوایی راه یافت و در مرداد سال 1360 به فرماندهی پایگاه 8 هوایی اصفهان رسید. این خلبان دلیر و غیور ارتش اسلام در طول مدت خدمت خود در حدود 3000 ساعت پرواز کرد و در تمام مأموریت‌ها پیروزمندانه به آشیانه خود بازگشت. ولی عاقبت در تاریخ 15 مرداد سال 1366 هجری شمسی برابر با عید قربان حین اجرای عملیاتی برون مرزی به درجه رفیع شهادت نایل آمد. عباس بابایی در هنگام شهادت معاون عملیاتی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بود. 15 مرداد سال روز شهادت این سردار غیور ارتش در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران روز بزرگ داشته امیر سلشکر خربان عباس بابایی نامگذاری شده است. پانزدهم مرداد سال 1367 هجری شمسی، 36 سال پیش، رژیم بعثی عراق قطعنامه 598 شورای امنیت را پذیرفت. یک روز پس از پذیرش قطعنامه 598 از سوی دولت ایران، رژیم جنگ‌افروز عراق با بمباران نیروگاه اتمی بوشهر خوی تجاوزگری خود را بار دیگر آشکار ساخت. در ادامه در تاریخ 31 تیر، بعثیان هجوم گسترده‌ای را به خاک جمهوری اسلامی ایران آغاز و همچنین در 3 مرداد گروهک منافقین را در حمله به غرب ایران یاری کردند. ولی رزمندگان جان بر کف جانانه در مقابل دشمن متجاوز ایستادند و آنان را به عقب نشینی وادار کردند. عاقبت رژیم صدام با مشاهده قاطعیت مسئولان و مردم قهرمان ایران در دفاع از حقوق خود چاره‌ای جز تن دادن به اجرای قطعنامه 598 شورای امنیت ندید و آن را در 15 مرداد سال 1367 پذیرفت. پانزدهم مرداد روز بزرگی داشت بهرام پسر مردانشاه، ادیب، مترجم و تاریخ نویس ایرانی در سده های 2 و 3 هجری قمری است. در منابع تاریخی از بهرام و ترجمه خدایی نامه از فارسی میانه به عربی سخن رفته، اما از سال تولد و مرگ این مترجم خبری نیست. کهن‌ترین منبعی که در آن به بهرام پسر مردانشاه اشاره شده کتاب حمزه اصفهانی است. حمزه اصفهانی در تدوین تاریخ باستانی ایران از منابع گوناگون بهره جسته که مهمترین آنها تاریخ ملوک بنی ساسان اصلاح شده به دست بهرام مردانشاه است. ظاهراً بهرام حدود 20 نسخه خدایی‌نامه را گردآوری و بر اساس آنها تاریخ باستانی ایران را تدوین کرده است. فردوسی در آخر داستان رستم و سهراب از شخصی به نام بهرام نیکوسخن روایاتی را به نثر درآورده که گمان می‌رود همان